بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس، آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس، مرغ دل خانه در ایوان تو دارد عباس. در حریمت نه فقط دل شدگان حیرانند، عشق هم دست به دامان تو دارد عباس. شب از آن لحظه که چشمان تو خاموش شده است، رنگ گیسوی پریشان تو دارد عباس. ابر هرگاه که میبارد از انبوهی بغض، شرم از تشنگی جان تو دارد عباس. طور عشق است نگاه تو و موسای دلم، بحر از مشرب عرفان تو دارد عباس. سلام علیکم و رحمت الله به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید سلام میگم. عید میلاد حضرت عباس علیه السلام انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خدا رو شکر میکنیم از این بابت که دومین روز از دوره جدید برنامه سمت خدا مصادف شده با میلاد حضرت باب الحوایج حضرت عباس علیه السلام. خیلی خیلی خوش آمدید. هم ما دلمون تنگ شده بود، هم خیلی از شما دوستان خوب بینندمون، و لحظه شماری میکردیم برای دیدار حاج آقای عالی عزیزمون که امروز این اتفاق افتاد و الان من خدمتشون هستم و از محضرشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، عید میلاد انشاءالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم رحمت الله. بنده خدمت هستالی و همه دوستان بزرگوار و بینندگان متدینون سلام و عرض ادب دارم و تبریک عرض میکنم این ایام رو، به خصوص امروز رو که روز میلاد وجود مقدس باب الحوایج اول فصل علیه السلام هستش، خدمت همه دوستان اهل بیت. ما هم حقیقتا همینجور توفیقی برای خودمون هست هر جلسه ای که بتونیم تو این برنامه حضور داشته باشیم، انشاءالله بتونیم مشمول دعای دوستان اهل بیت باشیم، متدینین بیننده، و انشاءالله که مفید باشیم
انشاءالله. خیلی خوشحالیم در هر صورت که دوباره شما رو زیارت میکنیم، قطعا دوستان خوبون هم از این اتفاق خیلی خیلی خوشحالن. من یه تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه دوستان عزیزی که دیروز با ارسال پیامک ایمیل خوش آمد گفتم به ما. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. انشالله بتونیم لحظات مفیدی رو با هم سپری بکنیم در مجموع جدید سمت خدا. اگر یادتون باشه ما بحثمون با حاج عالی در دوره قبل بحث یاد مرگ بود و انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث مواقف تموم شده بود حاج عالی، ظاهرا یک جمع‌بندی هم در جلسه آخر داشتید. بحث قیامت رو ادامه خواهیم داد، ببینیم که در دوره جدید حاج عالی چه مباحث رو طراحی کردن و انشاءالله قراره که به کجا برسیم و به چی بپردازیم. آقا خدمتتون هستم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعت اینجور که فرمودید ما بحث مواقف رو پشت سر گذاشتیم و خب طبیعتاً مباحث ادامه همون مباحث رو باید داشته باشیم تا انشاءالله بتونیم ورود به بحث بهشت و جهنم داشته باشیم. طبیعتاً وقتی بحث مواقف و ایستگاه‌های آخرت پیش میاد یا به تعبیری دادگاه های بررسی اعمال، مسئله شهود و گواهان هم پیش میاد دیگه به تبع، چون هر دادگاهی بالاخره یه قاضی داره، یه متهمی داره، یه شهود و گواهانی داره که شهادت میدن، حالا یا به نفع اون متهم یا به ضرر اون متهم. ما اون بحث شهود و گواهان رو تو این جلسه میخوام مطرح بکنیم که یکی از مباحث مهم قیامت هستش. در قرآن هم یکی از اوصاف قیامت همین مطرح شده، یوم یقوم الاشهاد، روزی که شاهدان گواهی میدن و به پا میخیزن برای شهادت دادن. و از همین آیه یه نکته رو متوجه میشیم، خداوند تعالی فرمود روزی که شهود و گواهان بر پا میخیزن، معلومه که یکی نیست، شاهدان متعددی هست، شهود متعددی است که به نفع ما یا خدا نکرده به ضرر ما شهادت میدن. همینجور هم هست، ما از مجموع قرآن و روایات اینو به دست میاریم که علاوه بر خداوند متعال که اولین و اصلی ترین و مهمترین شاهد بر اعمال ما تو دنیا و گواه بر آخرت هستش، نه دسته شهود و گواهان دیگری هم هستن که حالا به تدریج مطرح خواهیم کرد.
بذار اگه داخل پرانتزی سوال بپرسم، اون همین که وقتی شاهد اصلی خداوند متعال و اوست که حکم میکنه چه ضرورتی داره؟
بله این سوال بسیار سوال مناسبی هستش که اگه اجازه فرمایش بدهید
بله بله
خیلی همین بس ما مطرح خواهیم کرد. در هر حال این بحث شهادت خداوند متعال و اولین شاهدی که مطرح هستش در قرآن جاهای متعددی بیان شده. ان الله علی کل شیء شهید، آیاتی در این مضمون داریم که خدا بر هر چیزی شاهد هست، احاطه داره، گواه بر اعمال ما، بر مخفی ترین اعمال ما و بر اعماق وجود ما هستش. خب این شاهد اصلی ما. البته اگر خاطر شریفتون باشه ما قبلا مطرح نکردیم که رقیب بودن، ناظر بودن، حاضر بودن، شاهد بودن خدا در این عالم از باب ربوبیتش هست. یعنی ببینید نوع نگاه خدا به این عالم و بندگانش تو این عالم از باب رحمت، از باب تربیت، مراقبت، از باب امداد و نجات و تربیت، شبیه مراقبت یک پرستار نسبت به بیمارش داره، شبیه اون مراقبت یک پدر و مادر دلسوز نسبت به بچه، به خصوص طفل کوچکشون که احتیاج به مراقبت داره. اون نگاه مراقبتیشون نگاه امداد، کمک
که موجب رشد
و تربیتی که موجب رشده. شبیه مراقبت یک پلیس یا یک بازرس تو یک اداره نیست که یک نگاهی است که کی تخلف میکنه ما چشو بگیره. درسته خداوند متعال اون شخصی رو هم که تخلف میکنه او رو هم میبینه، اما اصالتاً اون اصل نگاهش برای تربیت و ربوبیت به مقتضای اینکه خدا ربه، اصل نگاهش این هستش که اگر کسی این نگاه رو به هر حال در نظر داشته باشه که یه همچین ناظری متوجه او هست و هیچ خلوتی هم نیست که از او پنهان باشه، طبیعتاً اولین چیزی که هست خجالت میکشه که در حضور یه همچین مهربانی اگر جوری باشه که نافرمانی او رو بکنه، جسارت به او بکنه، کاری رو بکنه که خلاف رضای او باشه. این همونیست که اون عالمی از نجف بگه من میخواستم بیام ایران دیگه تحصیلاتم تمام شده بود، خدمت استادم گفتم که نصیحتی ما رو بکنید، سوغات راهی باشه برای من که برمیگردم ایران. گفت این آیه رو خیلی با خودت بخون که علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونی که خدا میبینه تو رو. اگر این رو آدم دائم با خودش تکرار بکنه، انقدر تکرار بکنه که به جانش بنشینه، که در همه جا در محضر پروردگار عالمه. امیرالمومنین یه جمله‌ای در نهج البلاغه دارن، خیلی این جمله عجیب و فوق‌العاده است. واقعا خوبه که دوستان بزرگوار این جمله رو بگیرن، تو حکمت‌های نهج البلاغه هستش. حضرت امیر علیه السلام می‌فرمود که اتقوا معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، بپرهیزید از این که خدا رو تو خلوت‌هاتون معصیت کنید. کسی داره شما رو نگاهتون میکنه که همون قاضی اون محکمه قیامته، شاهد خودش همون حاکمه. این خیلی چیز عجیبیه، خیلی محکمه خود اون حاکم کسیست که شاهد اعمال اون فرد بوده. خب از این جهت آدم باید هم از معصیت او بپرهیزه از طرفی، و از طرفی باید خیلی خوشحال بشه که تحت نظارت یک همچین چشمان مهربانی است. آدم زرنگ اونیست که از این حفاظت و نظارت استفاده بکنه. آقای شریعتی خدا رحمت کنه محمد الله عراقی رو،
خدا رحمت شما.
شاید بعضی از کسانی که تهران باشن دختر ایشون رو که بسیار متدین و صالح و عفیف بود همین سالهای اخیر، شاید 5-6 سالی که مرحوم شده، شاید این رو خبر داشته باشن و بدونن که ایشون خدمت هست ولی اصل علیه السلام رسیده. این مرحومت الله عراقی خودشون میفرمودن، منم به استادت الله مصلحی آقازاده ایشون که استاد خود بنده بودم شنیدم این مسئله رو، که آقای عراقی میفرمودن که سالها قبل دخترم که بسیار متدین هست میخواست برای حج مشرف بشه، خب خیلی بیترسید چون تنها میخواست بره، همسرش نمیتونست باهاش باشه، اومد پیش من گفت که آقا من ناچارم داخل حج واجب هست باید برم چی کار بکنم. آقای عراقی فرمودن که دخترم شما مهمان خدا هستی، اونجا خدا مهمان نوازی ازت خواهد کرد، اونجا که رفتی این ذکر یا حفیظ و یا علیم رو زیاد بکن، یا حفیظ بگو که تحت الحفظ خدا باشی، یا علیم بگو که خدا عنایتت بهت باشه، تو چشم خدا هستی، تو نظارت خدا هستی، خدا بهت عنایت میکنه. دختر ایشون رفت و بعد از مدتی که برگشت محمد تلا عراقی میفهمیدن که این دختر به من گفتش که آقا من وقتی وارد مسجد الحرام شدم برای اعمال طواف، سیل جمعیت رو که دیدم و اینکه خودم باید وارد این جمعیت انبوه بشن که خب گاهی موقع تنه میزنن توجه ندارن، وحشت کردم، دیدم من ابدا نمیتونم وارد این جمعیت بشم. همینجوری عقب عقب اومدم یه گوشه از مسجد الحرام نشستم و با گریه و تأسف که چیکار بکنم اعمالم. یه مرتبه یاد حرف شما افتادم که گفتید که پدرم این ذکر رو بگو که خدا عنایت بهت میکنه، تو مهمان خدا هستی. گفتم یا حفیظ و یا علیم، این رو گفتم به این توجه که خدایا خودمو به تو سپردم، تو داری منو میبینی، چشمان مهربانی داره منو میبینه. میگه خدا رو شاهد میگیرم یه مرتبه دیدم یک حلقه مانندی، یه دایره مانندی که یه تعدادی حلقه کردن دور یک نفر رو و صدایی شنیدم که با امام زمانت حج انجام بده. حضرت پشتش به من بود در محاذات حجر الاسود که شروع طواف از اونجاست. من وارد اون حلقه شدم، یه دایره مانندی بود، یه شخص دیگری هم بود، از پشت عبای حضرت رو گرفتم و حضرت شروع کرد هفت شوط رو زدن. من هفت دور به حضرت زدم و تمام این هفت دور مشغول تضرع برای خانه خداوند متعال و التماس و به هر حال دعا بودم و توسل به اهل بیت و به خصوص امام زمان علیه السلام. ایشون گفت خدا میدونه تو طول این هفت دوری که زدم یک تنه به من نخورد. بعد از اینکه هفت دور رو زدیم اومدیم محاذی حجر الاسود که دیگه انتهای شوط هفتم بود، دیگه تو بین جمعیت حضرت رو دیگه ندیدم و تمام شد. ایشون میگفتش که از این نظارت و حفاظت خدا استفاده کرد. ببینید زرنگ همینه که از این چشمان مهربان و دستان گرم استفاده کنه، توی جای زندگی کم نیاره و امیدش رو از دست نده. به هر حال نظارت و توجه خدا و شهادت خدا، شاهد بودنش، اینجوری شاهد بودنیست برای امداد و کمک رسانیست.
و اینکه به عیون نافرین
که در جاهای مختلف قرآن این درس رو داده که فاینکه به عیون نا. سوالی که مطرح هست همین سوال هست سالیه که خب اگر خدا شاهده پس شهود دیگه چه کارن که در قرآن و روایات ما دستجاتی دیگری از شهود گفته شده که ناظر بر اعمال
غیر از خداوند متعال نه دسته دیگه.
بله بله بله، غیر از پروردگار عالم نه دسته دیگری هستن که حالا عرض خواهیم کرد. جواب مطلب این هستش که این عمدتاً جنبه تربیتی داره. در روایت از امام صادق علیه السلام همین سوال شد که مثلا یک دسته از شهود ملائکه هستن که شاهد اعمال ما هستن، که ناظر هستن اعمالی که ما انجام میدیم، چه خوب چه بد. خب از امام صادق علیه السلام سوال کردن که با وجود شاهد بودن خود خداوند متعال دیگه ملائکه برای چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی کسی بدونه که چشمهای متعددی داره او رو میبینه، بیشتر از خودش مراقبت میکنه، بیشتر حواسش رو جمع میکنه. واقعا هم همینجوره. شما وقتی که ببینید که در محضر هزاران چشم هستید، طبیعتا توجهتون و مراقبتون به خودتون خیلی بیشتر میشه و واقعا از این جهت آدم باید این رو در نظر بگیره که همون جایی که ما گمان میکنیم که خلوتی هست و هیچ چشم ما رو نمیبینه، ده ها و صد ها چشم داره ما رو نگاه میکنه. ما خلوتی به این معنا نداریم. این همون روایت زیباییست که شاید خیلی از دوستان شنیدن که شخصی خدمت امام حسین علیه السلام بیست گفت من اهل گناهم، ارادم ضعیفه، نمیتونم جلو خودمو بگیرم، هر چی که میخوام کاری بکنم که گناه نکنم نمیتونم، باز مرتکب میشم. شما یه چیزی به من بفرمایید، یه نصیحتی بکنید. امام حسین علیه السلام یه نصیحت قشنگی کردن، فرمودن که پنج کار رو بکن، هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بده. فرمود افعل خمسه اشیا و اذنب ما شئت، پنج کار رو انجام بده، هر چی میخوای گناه کن. یکی این که لا تاکل رزق الله و اذنب ما شئت، از رزق خدا استفاده نکن، نمک خدا رو نخور،
هر کاری خواستی بکن،
هر چی میخوای نمک تو بشکنی بشون، اگه بتونی رزق خدا رو نخوری
نمیشه
که نمیشه. دومی که اطلب موز ان لا یراک الله و از دب، دومی که اخرج من ولایت الله و از نماشد، از حکومت خدا، از قلمرو ولایت خدا برو بیرون، هر کاری میخوای بکنی بکن. سومی که اطلب موز ان لا یراک الله و اسن ماشه، یه جای خلوت پیدا کن که خدا تو رو نبینه، هیچ کسی نباشه، هر کاری میخوای بکنی بکن. چهارمی که اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک و اسن ماشه، وقتی که فرشته مرگ اومد بخواد جانت رو قبض بکنه، ملک الموت اومد، او رو از خودت دفعش بکن و هر کاری میخوای بکنی بکن. این قدرت رو داشته باش که مرگ رو از خودت دفع بکنی، هر کاری میخوای بکنی بکن. و پنجمی که اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار و ازد ماشه، وقتی اون ملک دوزخ، ملک جهنم که اسمش مالک هست، خواست وارد جهنمت بکنه، بگو من نمیرم، بگو من وارد اینجا نمیشم. این قدرت رو داشته باش که اونجا مقاومت بکنی، هر کاری دلت بخواد بکنی.
هیچ کدوم شدنی نیست.
اگر هیچ کدوم از اینا شدنی نیست، پس حواستو جمع بکن. خیلی درس قشنگی است که اگر این موعظه و امثال این موعظه ها هر از گاهی به گوش آدم بخوره و مرور بکنه آدم این رو که من نمک خدا رو دارم میخورم، من جلو چشم خدا هستم، قبض روح وقتی میخواد بشه من قدرتی ندارم و هر لحظه امکان قبض روح هست برای من، اگر اینا رو آدم در نظر بگیره میتونه مراقبت بکنه. به هر حال ما اونجایی که گمان میکنیم خلوتی داریم، هیچ خلوتی نداریم، ده ها چشم ناظر بر ما هست.
هرچی سیستم نظارتی دقیق‌تر و بسیط‌تر میشه کار مزخرف‌تر.
برای همین هست که گواهان و شهود تعدادش زیاده که ما بیشتر مراقبت داشته باشیم و بهتر بتونیم از زندگی سالم‌تر بتونیم بهره‌مند بشیم. تو مناجات شعبانیه که این شبها شبش هست و به هر حال همونجور که همه دوستان بزرگوار میدونن، ما شاید نداشته باشیم تو بین مناجات ها و دعاها که نقل شده بی استثنا همه ائمه میخوندن و مداومت برش داشتن، اما راجبه این مناجات شعبانی این رسیده که همه ائمه این رو میخوندن، واقعا فوق العاده است. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار اگر حتی یک مرتبه، نه به قصد دعا و ثواب و اینا، ترجمه‌اش رو ببینید، ببینید چه مضامین عجیبی داره، چه معانی بلندی داره. یکی از جملات این، یکی از فرازهای این دعا این هستش که الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، خدای یه گناهانی رو بر من تو دنیا پوشوندی، و انا احوج الی سترها علی من که فی الاخرى، و حالا اینکه من خیلی محتاجترم تو آخرت اونها رو بر من بپوشونی کسی نبینه، اونجا که همه چی رو میاد اونها رو بر من بپوشونی. تعبیر این هستش از لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین، تو به هیچ یک از بندگان صالحت نور نشون ندادی، فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، خدایا در مقابل اون بینندگان آخرت اونجا هم منو افتضاح نکن، رسوا نکن، در مقابل اون همه‌ای که میان اینجا گفتن ما دیدیمت، و اونجا اگه شهادت بدن من نمیتونم انکار بکنم چون من رو دیدن، از جزئیات اعمال من خبر داشت. خدای همونجور که تو دنیا پوشوندی تو آخرت هم بپوشن. اینا دعاهای زیبایی است که آدم از خدا باید بخواد که امدادهای خاص خدا شامل حالش بشه، و همونجور که ستاریت الهی اینجا شامل حال بوده اونجا هم همینجوری باشه. به هر حال دومین شاهدی که از گواهان هست، از اون محتسته دیگری غیر از خداوند متعال، انبیا هستن که در قرآن داره که ما از هر امتی فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید، از هر امتی یک شاهد بیاریم. که این که خدا می فرماید در قیامت از هر امتی یک شاهد بیاریم، شاهد هر کسی نمیتونه باشه، باید کسی باشه که در دنیا دیده، از جزئیات اعمال خبر داره، اطلاع داره و عدالت به نحو کاملی داره که هیچ کم و زیاد هم نمیکنه. این غیر از معصوم کسی دیگری نیست. در هر امتی معصوم اون امت که طبیعتا پیغمبر اون امت هست، او شاهد خواهد.
غیر از این حضرات معصومی که ما
بله بله اون خودش دسته سومی که ائمه هستن، این انبیاء امتهای گذشته است که هر پیغمبری شاهد و گواه بر اعمال امتشه، حتی اگر از دنیا هم بره تا وقتی امتش باقیه از برزخ از عالم دیگه ناظره. و اینا اینجور نیست که با از دنیا رفتن اشراف و احاطهشون تمام بشه. که تو این آیه قرآن خداوند متعال میفرماید فکیفه اذا جئنا من کل امتن به شهید، از هر امتی شاهدی میاریم که پیغمبر اون امته، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیغمبر تو رو شاهد بر همه اونها قرار میدیم، یعنی پیغمبر شاهد بر همه پیغمبرانه، گواه کارهای اوناست، گواه و شاهد اعمال پیغمبران پیغمبر اکرمه. کمیالمومنین در یه روایتی وقتی این آیه رو توضیح دادن فرمودن وقتی همه جمع رو در قیامت جمع میکنن، در همه خلائق رو در محلی جمع میکنن، انبیاء این امتها رو میارن همجور که این آیه میگه، و پیغمبر اکرم که تعبیر امیالمومنین و هو شهید علی الشهدا، پیغمبر شاهد بر همه این شهدا هست،
بر انبیاء
امتهای گذشته و شهدا هم رسول، اون شهدا پیغمبران هستن، همون انبیا هستن. بنابراین دسته دوم پیغمبرانن، دسته سوم از شهود ائمه هستن که امامان معصوم که در آیه قرآن تصریح به این مثل از آیه قرآن در سوره توبه آیه 105 که خداوند تعالی فرمود با قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخواید بکنید بکنید، هم خدا اعمالتون رو میبینه، هم و رسوله رسول میبینه، هم و المؤمنون مؤمنین اعمالتون رو میبینن. خب کدوم یکی از مؤمنین هستن که همه اعمال رو میبینن؟ چه مؤمنی است که
این قدرت رو داره
که آنچنان اشراف و احاطه‌ای داره که زوایای قلب ما رو هم خبر داره که وقتی نماز میخونیم به چه نیتیه، که بعد این چیزی رو که دیده و تحمل کرده بتونه بعداً ادای شهادت بکنه؟ رضا ائمه فرمودن که این مؤمنون ما معصومین هستیم، ما ائمه هستیم که اعمال شما جلو چشم ما هست. یکی سه خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت میشه من و خانواده‌ام دعا بکنید؟ امام رضا فرمودن دعا نمی‌کنید، دائم شما پیش ما جلوی ما هستید. بعد این آیه رو خوندن حضرت، همین آیه رو خوندن که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. از همینجا یه نکته فهمیده میشه، ببینید امام رضا فرمودن که ما دعاتون میکنیم، پس نظارت و شاهد بودن اهل بیت شبیه همون نظارت و شاهد بودن خداوند متعاله، اون جنبه تربیتی و امداد و نجات خودش
در نگاه بکنید
داره
که بر اجتماع باشه و استفاده
این نیست که نگاه بکنه متخلف رو بگیرن، نه، وقتی او گفت آقا دعامون بکنید، حضرت فرمودن من کارو نمیکنم، یعنی بدونی که تو بگی ما دعات میکنم، داریم شما رو میبینیم، نیازتون رو میدونیم،
اگه درست رفتار بکنیم این نظارت و این مراقبت یک برگ برنده است برای همه ما،
بدون تردید همینجور هست. عرض کردم ببینیم کی داره نگاه میکنه، ببینیم یک کسی است که در رأس ارحم الراحمینه و بعد مظاهر رحمت خدا ائمه که عادت کم الاحسان و سجیت کم الکرم، اینجور افراد دارن نگاه میکنن که ما نگفته دعامون میکنن، چه برسه اگه ازشون بخوایم. او طرف گفت دعا کن، امام رضا علیه السلام گفت من کارو نمی‌کنم. این هم یکی دیگه از شو. البته خب همینجا باید در نظر بگیریم که همین ائمه و همین انبیایی که در واقع شفیعان ما روز قیامت، همینا کمک ما تو قیامت هم همینجورن، همونجوری که در دنیا با دعاشون با امدادهاشون کمک ما هستن، در عالم قبر و قیامت هم همونا شفیع ما هستن. اما یه جمله امام صادق فرمود خیلی جمله تکان دهنده است، فرمود مواظب باشید همونی که قرار شفیعتون بشه خصمتون نشه. ویلون لمن کان شفعاءه خصماءه، وای به حال اون کسی که اونه که قرار شفیعش بشن و امدادش بکنن، با اعمالش با ضرب زدنهاش کاری بکنه که خدای نکرده اونا روشونو برگردونن. این رو باید مواظب باشیم، از این نگاه مهربان استفاده بکنیم،
نه
خدای نکرده سوء استفاده. چهارمین دسته از شهود ملائکه هستن، سومین دسته از شهود علاوه بر پیغمبران و ائمه و البته اگر خداوند متعال هم جزء
بدانیم،
چهارمین دسته میشن ملائکه هستن که در قرآن یک آیه هست تو سوره قاف آیه 21 خداوند متعال میفرماید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر کسی رو ما میاریمش تو محشر، همراهش از پشت سر یک فرشته ایست که او رو میبره به سمت هم به هر حال دادگاه و جلو اون یکی است که شهادت میخواد بده، یعنی یه ملک از پشت که او رو هدایت میکنه به سمت اون دادگاه و شهید، یه ملک هم جلو که میخواد شاهد باشه، گواهی بر ما باشه. در قرآن دیگه نفرموده که این ملک و این فرشته که میخواد شهادت بده آیا همون فرشتگانی هستن که در دنیا اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن، همون رقیب عتید هستن یا نه. ولی قاعدتا باید همین باشه، چون همون دوتا ملک بودن که اعمال ما رو ثبت کردن و حاضر و ناظر بودن بر همه اعمال ما، قاعدتا همونا باید اینجا بیان اون چیزایی که دیدن شهادت بدن. و همینجور هم هستش، همون ملائکه که کرام الکاتبین هم بهشون گفته میشه و اگر خاطر شرفتون باشه ما قبلا میگفتیم برای این بهشون میگن نویسندگان گرامی کریم، چون تو نوشتن اعمال خیر ما عجله دارن. اگه کسی عمل خیلی انجام بده اون ملک سمت راستی که گفتیم کنار سمت سعادت هست و اعمال خوب رو ثبت میکنه با خوشحالی و عجله اون عمل خیر رو که ما انجام داریم ده برابر مینویسه که در قرآن هم هست. و اگر عمل خدا نکرده شری و گناهی انجام بدیم هر دو ملک محزون میشن. منتها ملک سمت راستی به اون ملک دیگه میگه ننویس تا 7 ساعت اجازه بده ننویس. کریم بودنشون و بزرگ بودنشون اینجوری. بعد از 7 ساعت اگر خدا نکرده کسی توبه نکرد وقت برش نوشته میشه. این دو ملک هم در شب با ما هستن هم در روز که کل اعمال ما رو میبینن. اینم یه دسته دیگری از از شهود. دسته دیگری است که ان
شاء الله بعد از تلاوت آیات. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مباحث خوب مطرح شد. میدونید که ما همزمان با شروع دوره جدید برنامه سمت خدا طرح ختم سراسری قرآن کریم رو آغاز کردیم به حول قوه الهی و امروز دومین روزی هست که ما صفحه سوم قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم و انشاءالله هممون هر روز یک صفحه قرآن تلاوت بکنیم و با تدبر و تأمل باشه انشاءالله. نکته اگه دارید تا جای عالی در مورد این مسئله ما میشتنیم توصیه شما رو بعد انشاءالله
خواهش
برایت رو بشنم.
من فقط یه نکته به نظرم میرسه حالا که تو این دوره جدید ختم قرآن به حمدالله توفیق داریم هستیم، تو روایات ما خیلی تأکید شده بر مداومت یک عملی رو که شروع کردید. اگر یک عمل مستحب رو، حالا عمل واجب رو که واجب رو باید انجام بدیم، اما اگر یک عمل مستحب رو شروع کردید در روایات ما گفته شده ولی اون عمل کم بشه ولی ادامه پیدا کنه. ما داوم علیه العبد و ان قل. امام صادق علیه السلام فرمود بهترین عمل اونیست که عبد و بنده برش مداومت داشته باشه ولی کم. ولی ما فرض کنید 10 تا آیه رو تو روز بخونید که در روایت ما داره که دیگه 10 تا کمتر جزو غافلین شمرده میشه. آدم 10 تا آیه کمتر رو تو روز اگر بخواد بخونه، حداقل 10 تا، همون بوده یک صفحه‌ای که الان خوندیم،
باید تداوم داشته باشه.
تداوم داشته باشه. این تداوم داشتن مثل همون دارویی است که آدم به تدریج بخوره. یه مرتبه شربت رو فرض کنید شما سر نمی‌کشید تا آخر، به تدریج مثلا روزی 3 قاشق
اون اثرشو می‌ذاره،
ولی اثرشو می‌گذاره. اگر همین تدریج ادامه پیدا بکنه قرآن همونجوری در روایت داره با گوشت و پوست و خون فرد عجین میشه، یعنی وارد جان آدم میشه. انشالله که بتونیم اینجوری بشیم،
انشالله و انشالله مشمول شفاعت قرآن کریم هم بشیم همه ما. خیلی ممنون، متشکرم. برمیگردیم انشالله، گفتگومون با حاجی علی ادامه خواهیم داد. تلاوت آیات 6 تا 16 سوره مبارکه بقره اگر اشتباه نکرده باشم صفحه 3 قرآن کریم رو با هم میشنویم. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. عید میلاد حضرت عباس مبارکتون باشه.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد خدا کنه که به برکت این آیات نورانی دلمون و قلبمون ظرف قرآن بشه که فرمود خداوند دلی رو که ظرف قرآن شده عذاب نمی کنه یک نکته از این صفحه بشنیم و انشاءالله دامه بحث رو در مسئله جای عالی عزیزمون داشته باشیم ما خدمتتون هستیم
خواهش میکنم جناب شهید آیه هفت سوره مبارکه بقره که خداوند پاک در رابطه با کفار
بله
میفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوة و لهم عذاب عظیم خدا مهر میزنه بر دلهای اونها طوری که دیگه هدایت نمیشن دیگه کارشون تمامه دیگه این تومار هدایتشون مهر خورده است دیگه یه در بسته است و علی سمعهم و بر گوشها و شنواییشون که دیگه حق رو نشنون و علی ابصارهم قشاوة رو بیناییشون هم پرده است حجابه نمیتونن حق رو ببینن بله هم عذاب عظیم طبیعتا اینا دوچار عذاب عظیم الهی خواهند بود چون دیگه شامل هدایت شامل حالشون نمیشه نکته ای که تو این آیه داره که این هستی که خدا مهر بر بعضی دلها میزنه منتها این تعبیراتی که در قرآن اومده خدا بعضی ها رو گمراه میکنه یزل لمن یشا بعضی رو گمراه میکنه یا مهر بر دل بعضی ها میزنه که دیگه هدایت نمیشن عبارت دیگر همون گمراه شدنشونه یا مریضی بعضی ها رو زیاد میکنه خدا این نور چیزهایی که به خدا نسبت داده میشه این صفات صفات تبعی خدا به تبع اعمال ماه خدا ابتداعا کارش هدایته کارش گشودن و راهنمایی کردن هست نه بستن در هدایت و در رحمت مگر اینکه خود ما کاری بکنیم که در رحمت برامون بسته بشه
یعنی اعمال ما باعث میشود
یعنی اعمال ما باعث میشه وقتی ما از امکانات خدا و سرمایه هایی که داده از چشم درست استفاده نمیکنیم چیزی که باید ببینیم از گوش حق رو که باید بشنویم به جاش باطل میشنویم دل رو تبدیل به یک چراگاه میکنیم که خدای نکرده به جای اینکه خدا بیاد توش هوا و هوس و باطل میاد توش انقدر جا میگیره که به کفر میکشه و خدای نکرده دیگه در به هدایت خودمون برامون میبندیم مثل توپ در بسته تو اقیانوس رحمت زیاده ولی ما در رو بستیم خدا من متعال اینجا که میگه خدا مهر میکنه یعنی میگه خدا هدایت چون میگیره از یه همچین کسی که دیگه در بسته بروی خودش بنابراین این صفات گمراه کردن مهر زدن صفات اصلی خدا نیست صفات تبعی خداست به تبع کار ما به تبع اعمال ما یعنی اولا ما خودمون این کار به سر خودمون اون کسی که کافر خدا نکرده به سرش آورده که امید که اینجور چیزا اصلا شامل حال ما
ان شاء الله. با حجای عالی داریم در مورد شهود قیامت صحبت میکنیم. خداوند متعال، انبیا، حضرات معصومین علیهم السلام و ملائکه. ما چون فرصتی که داریم فکر میکنم
بله بله چون شاید پنجمین دسته از یا پنجمین چیزی که از شاهدان قیامت زمینه، زمینی که روش قرار داریم، مکان. شما تو سوره زلزال میخونید که و اخرجت الارض و اثقالها، زمین در قیامت اون ذخایر و چیزهای سنگینی که در خودش بوده، انسانهایی که تو طول قرنها دفن شدن، اینا رو بده بیرون. یوم از این تو حدس و اخبارها، و خود زمین شروع میکنه خبر دادن و رازهای نهفته در درون خودش رو برملا کردن و گفتن. یوم از این تو حدس و اخبارها، زمین شروع میکنه به گفتن. گفتن لزوم نداره حتما با زبان و دندان و لب و دهان بشه، نه، گفتن هر موجودی و خبر دادنش به حسب خودشه، به تناسب خودشه. زمین خبر میده به انما ربک او حالها، چون خدا به او این چنین الهام کرده که بگو، خدا بهش اینجوری دستور داده. بنابراین یکی از شاهدان قیامت زمینه. تو فرهنگ دینی ما هیچ موجودی تو این عالم، از کوچکترین ذره تا بزرگترین اجرام، هیچ موجودی نیست که شعور و درک نداشته باشه. تمام موجودات این عالم، هر چیزی که بشه بهش گفت چیز، موجود، فرق نمیکنه. ما تو علم طبیعی بعضی از موجودات رو میگیم موجودات زنده، بعضی رو میگیم موجودات بی‌جان و غیر زنده، اما تو فلسفه الهی تمام موجودات حیان، ادراک دارن، شعور دارن، ذکر دارن، همونجور که در قرآن داره بسیار میشه این الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیزی تو این عالم نیست مگر اینکه ذکر داره. شما نمیدونید ذکرشو، نمیفهمید ذکرشو، نه اینکه نمیشنوید، نه، نمیفهمید. بنابراین تمام موجودات ذکر، ما در رباعاتمون داریم که ذکر موجودات بعضن گفته شده، مثلا فلان پرنده ذکرش چیه، مثلا خروس ذکرش چیه، کبوتر ذکرش چیه، همه اینها ذکر دارن. عالم حیه، عالم شعور داره. بنابراین وقتی که این چنین، به قول همون تعبیر مولوی که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، واقعیش اینجوری. مرحوم میرداماد خودش نقل کرده توی رسالهش، شب جمعه بود من ذکر عالم رو شنیدم که میگفت تمام عالم، میگفتن یا غنی و یا مغنی، ای بی نیاز و ای بی نیاز کننده، ای کسی که نیازها رو تو برطرف میکنی. یه مرتبه من عرض کردم مرحوم آخوند کاشی که از بزرگان عرفای اصفهان بود تو همین سده اخیر، ایشون یکی از شاگردانش نیمه شب بلند شد تو مدرسه ای که آقا هم بود، میگه من از کنار اتاق ایشون وقتی عبور میکردم، از کنار حجره ایشون، یکی یه مرتبه صدای ذکر درخت و در و دیوار و اطراف هم بشنیدم که میگن سبوه هم قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، یکی بهتم زد. یه مرتبه نگاه هم انداختم تو حجره، دیدم مرحوم آخوند کاشی که عرض کردم از بزرگان و عرفا بود، ایشون در سجده داره همین ذکر رو میگه، همه این مجموعه دارن این ذکر رو میگن. فردا وقتی من گفتم که آقای همچی چیزی شنیدم، ایشون رو کرد به یکی که نشسته بود، گفت این که آقا ذکر عالم رو شنیده که عالم ذکر میگن، این که تعجبی نیست، تعجب اینه که شما گوشت باز شده، تعجب اینه که شما گوشت باز شده. گفت سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرت هم که باد فروش از کجا شنید. حیرت من اینه
شما تونستی بفهمی،
که شما تونستی اینو بفهمی. از پیغمبر معروف، یکی از معجزات پیغمبر این بود که یه مش سنگریزه رو برداشت و این سنگریزه ها و شنها شروع کردن ذکر گفتن. معجزه پیغمبر ذکر گفتن سنگریزه ها نبود، اونا که همیشه دارن ذکر میگن، معجزش این بود که اون گوش ناشنوایی که نمیتونست این ذکر رو بشنوه رو باز کرد که اونم بتونه بشنوه. و الا همه موجودات دارن ذکر میگن. به قول من حاج ملادی سبزواری، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست، تو هر درختی اون ذکر هست، تو هر موجودی هست. اون وقت در نبوت ما هستش که زمین ها کارهای شما رو میبینن، کارهای خوب یا بدتون رو. لذا از امام صادق سوال کرد شخص این تو علاوه شرایطی که آقا ما نمازای نافلمون یه جا وایسیم بخونیم یا جاهای مختلف، نماز واجب رو گفتن تو خونتون یه جا بخونید، مصلا داشته باشید.
اما نماز مستحب رو امام صادق فرمود نه، بل ها هنا و ها هنا جاهای مختلف بخونید که شهادت بدن روز قیامت به نفعتون که این فرد اینجا دو رکعت نماز خوند، جاهای مختلف شهادت بدن. شهادت بدن. یه سوالی فقط من به نظرم اینجا جا داره و اونی که خب وقت با مسئله توبه چی میشه؟ اگر کسی گناهی کرده و زمین گناه رو ثبت کرده بعد که توبه کرد، خب توبه یک انقلابی در فرده، اون زمین چی؟ اون که داره هنوز اون اطلاعاتش رو، گناهانی رو که این انجام داده. این امام صادق در یه روایتی فرمودن که وقتی که شخصی گناه مرتکب شده و خدا نکرده مرتکب گناهانی بوده، توبه کرد، خدا متعال به تمام بقاع و جاهای زمین، بقعه ها و مکان هایی که این درش گناه کرده میگه همه رو بپوشون،
کتمان کنید،
کتمان کنید بر ملائکه ای که ثبت کردن که میپوشون رو. یعنی توبه یک حجاب درست میکنه بر تمام گناهان. من یه مرتبه شریعتی از مرحوم رسول دادخواه خیابانی نقل
کردم، از دو دقیقه وقت
داره، نه یه دقیقه بیشتر نیست، و دوستان رو باز توصیه میکنم به همون کتاب رسول ترک که 50 سال پیش ایشون مرحوم شد. میگفتن این فرد که در واقع به گونه آزاد شده دست امام حسین بود و به واسطه او توبه کرده بود، وقتی که از خیابونی رد میشد اگه کار ضروری نداشت مسجدی رو میدید درش باز، میرفت دار کرد نماز بخوند، هر که همراهش بود این عادت رو میگفتن ازشون داشتیم. وارد یه مسجدی هم که میشد مثلا برای نماز، تا حالا نماز جماعت برپا بشه دور کرد نماز اونجا میخوند، دو متر اون طرف تا دور کرد نماز اونجا میخوند، دو متر اون طرف
چادر زرنگی
یه مرتبه یکی از رفقاش گفت من دیگه با تو نمیام بیرون، من آبروم میره، خجالت میشم پیش مردم، میگن آخه این چرا اینجوریه، هی میچرخه تو مسجد. رسول گریهش گرفت، گفت حق داری چون تو خبر نداری، من خیلی جاها گناه کردم، انقدر باید روی زمین ها نماز بخونم که روز قیامت همه اینا شهادت بدن که این نماز تو من
خود. ان
شاء الله که بتونیم این زرنگی ها رو داشته.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. بحث شهدا و شاهدان روز قیامت مهم، ان شاء الله هفته آینده ادامه میدیم بحث رو دیگه ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید، برنامه سمت خدا. فردا ان شاء الله با حضور جای فرهزاد عزیز ما خدمت تو خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز محمد مناجات از تنبیه در مسجد کوفه خواهد بود. منتها جاوری دعا بکنم تو همین معامل بگیر،
خواهش میکنم.
جانباز ها جا ویژه التماس دعا
داشته، بله
اینجا جانباز هم هست،
من واقعیش همین رو خواستم عرض بکنم که خدا رو قسم بدیم به حق باب الهوائج، به حق این جانباز بزرگ که جانبازی رو به شهادت رو آموخت، قسمش میدیم که حاجات شرعی همه مؤمنین که الان دستشون به دعا بلند هستش رو اجابت بفهم
ان شاء الله. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، عید میلاد یک بار دیگه مبارکتون باشه، تا فردا خداوند پشت و پناهت. حاجا متشکرم از حضورتون.
یوم لا ینفع مال ولا أسألك